أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را بازگو می کردیم. آیین کلان تلاوت شد، آیین شماره 166 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین گفتگو مطرح می شود. بر تقدیر بحث در اونجاست که حضرت باری تعالی در آیات پیشین فرمود نا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، با همه چون و چرایی که پیرامون کار پیامبر و مطالبی که رسول خدا در ارتباط با یهودیان و اهل کتاب مطرح شده بود، چنین گفت حضرت حق که ما به تو وحی کردیم ای پیامبر همان گونه که بر انبیاء پیش از تو وحی کردیم. این کمایی کار رو دیشب، چگونه دیگه کار رو دیشب گفتیم که مرادی یعنی با همون فلسفه نبوت، با همون ویژگی هایی که رسولان دارن، با همون اهدافی که وحی تعقیب می کند و با همون شیوه تلقی وحی برای رسولان. نام‌های بزرگی به میان آمد، خواندیم یکی این نام‌ها را. البته در این حال خداوند فرمود نگفته‌ها بسیار است. پیامبرانی که بر تو خواندیم نامی ایشان و پیامبرانی که بر تو حال و هوای اون جماعت نگفتیم یا رسول الله. و در نهایت تمجیدی هم از موسی کلیم. چون چنین گفته شد، یه تذکری هم به هدف پیامبران و شیوه کار رسول خدا و رسولان الهی. این رسولان آمدند که مبشرین و منذرین باشند. گفتیم که شاید بتوان با لحن و حال و هوای امروزین فهم اجتماعی بگوییم که بشارت و انذار همان تبیین و نشان دادن فرصت ها و تهدید ها در جامعه بشری و برای انسان هاست. پیامبران آمدند که به انسان‌ها موهبت‌هایی که در اختیار دارند، فرصت‌هایی که اینها رو به اهداف و موفقیت‌ها، کامیابی می‌رساند، نشان دهند، بازگو کنند یا تعلیم دهند یا تذکر. و تهدیدهایی که آدمیان رو به مخاطره می‌کشد و فرصت‌ها رو از کفشون به در می‌آورد، اونها رو هم یا تعلیم دهند یا تذکر. این دو شیوه است که در راهکار و راسته کار پیامبران الهی دیده می شود. البته ممکن است گاه به لحاظ بیان سنتی تفسیری از این دو تعبیر به همان دو نکته ای کنیم که خیلی هم مورد رغبت عالمان اخلاق و علم کلام است، یعنی ایجاد خوف و رجا، توازن بین خوف و رجا، که نکته بسیار دقیقی است، از جهت تربیتی هم قابل تأمل است. پیامبران یه دلواپسی ها رو در وجود انسان ها ایجاد می کنند، انسان ها رو به فکر وامی دارند، نگران می کنند در مورد پاری از رفتارها، انتخاب ها. با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این ره که تو می روی به ترکستان است. به نوعی هشدارهای این چنینی یه دلواپسی ها رو در وجود انسان ایجاد کردن و آدمیان رو به یه بیداری و هوشیاری دعوت کردن انذار این بزرگان است، که این با همون بیانی که اشاره کردم عالمان اخلاق مایلند از اون تعبیر به خوف کنند. و از سوی دیگر در قبال این نکته ای که چنین دلواپسی ایجاد می کنند، یه دلگرمی هایی در پس سخن اینها دیده می شود. در لابلای نغمه های خوش دلنشین این پیامبران یه امیدهاییست، یه انگیزه ایجاد کردنهاییست، یه شخصیتی به مخاطبان دادن است، یه تشخص و تکریم است. از این باید تعبیر به رجاع کرد. این همان بشارت است. پیامبران الهی یا ایجاد دلگرمی می کنند یا دلنگرانی. آدمیان نسبت به رفتارهای مثبت و شایستشون دلگرم می کنند، انگیزه ایجاد می کنند و تقاضای ادامه اون دارند و نسبت به اون اموری که کاهنده است دلنگرانی ایجاد می کنند و توقف اون رو خواهانند. حالا توازن بین این دو میشه همون همگونی و توازن بین خوف و رجا، که هر کدام از این دو اگر لنگشی داشته باشند تربیت ناتمام است. اگر صرفا انسان ها فقط دارای انگیزه و دلگرمی در زندگی باشند و هیچ باکی از نگرانی ها در وجودشون نباشد، مخاطرات رو به چیز نگیرند و بی‌محابا در صحنه زندگی پای گذارند، بالاخره سرنگون خواهند شد. و اگر احیانا این دلنگرانی ها در وجود انسان ها موج زند و غالب باشد، بالاخره متوقف میشن، ادامه نمیدن، انگیزه ای برای حرکت ندارن، افسردگی ها در وجودشون میاد. لذا به این زیبایی خداوند سبحان جای جای کلام خودش بشارت و نذیر رو، بشارت و انذار رو، مبشر و نذیر رو با هم مطرح میکنه و این پیوند رو جزو کار اصلی پیامبران الهی متذکر می شود. و در نهایت جمله بسیار زیبایی رو قرآن فرمود که لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، اگر رسولان الهی نمی آمدند حجت خدا بر خلائق تمام نبود. ولو این که انسان ها عقل دارند، ولو این که از این مرحمت و موهبت الهی برخوردارند، ادراک کلیات میکنن، قوانین کلی وجود رو استخراج میکنن، عقل جزئی دارن، عقل کلی دارن، عقلی دارن که حسن و قبح رو میسنجد، عقلی دارن که منفعت و ضرر رو میسنجد، عقل معاش دارن، عقل معاد دارن، با همه توضیحاتی که پیرامون هم داریم. اما اگر پیامبران الهی نمی آمدند، انسان ها میتوانستن نسبت به خداوند معترض باشند، به دلیل این که در بعض از حوزه ها پا می نهادند عقل نمی آمد، چشش نداشت عقل، به دلیل این که در خیلی از موارد یه حجاب هایی و پوشش های عقل رو فرا می گرفت که حاجت به تذکر آموزش داشت در این موارد از یه عامل بیرونی. این رو بارها و بارها در واژه لب خدمت دوستان عزیز متذکر شدیم که ادل الباب دارندگان لب، لب مغز است، لب مغز هسته، اون چه پیرامون و اون رو گرفته است قشر است. این رو در میوه های این چنینی میتونید ببینید، هسته بادام رو میبینید، هسته نمیدارم گردو رو میبینید، اون مغز لب است، قشرهای اطراف اون پوشش میشود. خداوند تنگامی که به اوج میستاید اون خروجی های مکتب پیامبران الهی را، این نفی ذالک لآیات لأولی الالباب، نه لول العقول، ممکنه عقل باشه اما لب نباشه، عقلیست که قشر دارن، لذا فعالیت خودش رو نمیتواند جدی انجام بده. وقتی این قشرها برداشته میشود به دست تمامند صاحبان وقت، اونگاه اول الالباب به صحنه مینشینند و این فی ذالک لآیات لأولی الالباب. نگاه اینها، سخن اینها، حکمت‌های اینها و رفتار اینها دیگه اون دستاورد مکتب پیامبران الهی است. فرمود پس خداوند پیامبران رو فرستاد، این رسولان آمدن، به تو وحی کردیم پیامبر، به دیگران هم وحی کردیم که حجتی برای انسان‌ها نباشد، تمام ابزار هدایت به کار بسته شده باشد، هدایت حسی بیاید، هدایت غریزی بیاید، هدایت عقلانی بیاید، هدایت وحیانی هم مکمل کار باشد، دیگه چیزی بشر کم و کاستی ندارد که بتواند احیانا با خدای خود محاجه کند و جدل کند و بگوید که خدایا ما را لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا. نه، نمیتواند سخنی بگوید، کاملا حجت تمام و موجه. در ادامه بحث آیه 166 تلاوت شد، لکن الله یشهد بما انزل الیک. خب این برمیگردد به سخنان قبلی، به به مطالب قبلی و پاره از ناباوری ها، پاره از تفریق ها بین رسولان الهی، پذیرش تا یه جایی، نپذیرفتن رسول بعدی و همون مطالبی که در آیات پیشین 7-8 آیه قبل مطرح کردیم. ولیکن خداوند یشهد و شهادت میدهد ای پیامبر به ما انزل الیک، به اون چه بر تو نازل کرده است. خداوند خود شاهد مدعای نزول است بر تو ای پیامبر. سخن خیلی سنگین و وزینی است. در بعضی از آیات شریف خواندیم که بگو پیامبر چه کسی از جهت شهادت اون ارزش دارد. قل الله، بگو خدا. این شهادت خداست که اکبر شیء شهادتن خداست. بالاترین مرتبه شهود و شهادت از آن خداست. به خدا شهادت میدهد به اون چه بر تو نازل کرده است، که تو با شهادت الهی این وحی رو دریافت میکنی و رسول او هستی. حالا نکته اصلی اینجاست که من کمی تأمل میکنم در این آیه. انزله بعلمه، و خداوند نازل کرده است بر تو این کتاب را بعلمه، با علم خیش نازل کرده است. این جمله قابل توجهی است. بنده معتقدم که همین کلمه کوتاه انزله به علمه، انزله کی؟ خداوند. هو یعنی چه؟ یعنی این کتاب را، این وحی را، این قرآن را. به علمه یعنی مقارن با علمه. خداوند این کتاب را با علم خود به تو نازل کرده است. میشه دقیقا 4 نکته اساسی و بنیادی رو از همین جمله کوتاه دو کلمه ای قرآن استخراج کرد. 1، اگر این انزله به علم هست، این علمه یعنی علم کی؟ یعنی علم خداوند. از علم خداوند چه تصوری دارید شما؟ آیا مگر نه این است که جامعیت مختصه اصلی علم الهی است؟ یعنی ان الله به کل شیء علیم. علم الهی فراگیری و جامعیت تمام دارد. وسع کرسی و السماوات و الارض، عالم السر و الخفیات، عالم الغیب و الشهاده. انزله به علمه، اگر این مجموعه‌ای که پیامبر ما بر تو نازل کردیم علم الهی است، نمیتواند در اون جامعیت و فراگیری نباشد. یعنی از خود این تعبیر قرآنی و کلام خداوند استظهار میشود فراگیری و جامعیت وحیی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل میشه. انزله به علمه. دوم مانعیت. اول جامعیت استفاده میشه، دوم مانعیت. یعنی چه؟ از ویژگی های علم الهی، یعنی دومین ویژگی بگیم برای علم الهی، این است که هیچ کس ره به علم خداوند ندارد مگر از مسیر علم الهی. بهترین شاهدی که در ذهن دوستان محفوظ ذهنتون هست و این رو استفاده میکنید، ولا یحیطون به شیء من علمه. هیچ کی احاطه به علم خدا ندارد. یعنی تفاوت صفات خداوند با بقیه صفات من جمله علم الهی با علم دیگران همین است. علم خداوند محاط نیست، محیط است. این دیوارهای اطراف این سالن، این حائطه در کلام عرب. اینو میگن اینجا که ما نشستیم محوطه است، یعنی دورش حائط دارد. این دیوارها ما را احاطه کرده است، این دیوارها محیط است و ما محاط. والله من ورائهم محیط. علم خداوند احاطه دارد، هیچ چیز پس از علم خدا نیست. هر آنچه هست در درون علم الهی و در احاطه علم الهی است. هیچ کی به علم خداوند تسلط ندارد. یعنی علم الهی منحصر ذات خود اوست، از ویژگی های علم الهی است. ولا یحیطون به شیء من علمه. لذا غیب و شهود علم خودش رو خداوند وقتی میخواد نشان بدهد، اونگاه اشاره میکند که خداوند عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا. هیچ کی رو ره نمیدهد به خانه علم غیب خیش، الا من ارتضا من رسول، مگر کسی رو بپسندن آنگاه خداوند گوشه ای رو باز میکند، یه مقداری میچشاند از علم خودش به اون، بعد میگه و علمناه من لدنا علما، ما از پیش خودمون بهش علم دادیم. بعد به این پیامبر میگوید و علمک ما لم تکن تعلم، ما به تو آموختیم چیزهایی که نه اینکه تو نمیدانستی. اینو در جای خودش من گفتم در همین سوره مبارکه، نمیفهمد و علمک ما لم تعلم، پیامبر ما به تو یاد دادیم چیزی که نمیدانستی، مثل علم الانسان ما لم یعلم، خدا به انسان آموخت چیزها که انسان نمیدانست. خب بعد علم آدم الاسماء کلها، اما در مورد پیامبر این رو نمیگه و علمک ما لم تکن تعلم، چیزهایی به تو آموخت خدا که امکان آموختنش برای تو نبود، یعنی برای بشر نبود، یعنی علمی دگر، سنخی دگر. و علمک ما لم تکن تعلم، خداوند این سینه تو رو گشاد یا رسول الله و انوار متعالیه رو در درون اون جا داد و تو رو آشنا کرد با این رمز و رازهایی که تا اونجا برسد که لنوریه من آیاتنا، اینا دیگه به شوی و راهیر هم در سمایی که سر عشق در دفتر نباشد، چیزی نیست که بخواهد به شیوه معمول بشر به اون برسد، رازهای نهان و خلوتخانه غیب بگوید و از ملکوت الهی سخن بگوید و یک شبه بخواهد به معراج الهی برود و چنین و چنان. خب دومین نکته‌ای که وجود دارد، پس علم خداوند مانعیت داره، یعنی لا یعلمه احد غیر الله، کسی علم خدا رو نمیداند مگر خودش، فرماید انزله به علمه، خداوند به علمش این کتاب رو به تو داده است، یعنی این کتاب از محفوظات و معلومات دیگران نیست پیامبر، این یه اقتباس نیست. یکی از نکاتی که در این سالهای اخیر باز در این شاید میشه گفت 100 سال اخیر روش مانور میدادن بعضی از مستشرقین، نمیخوام اسم ببرم، ضرورتی هم چندان ندارن، بعضی هاشون که خیلی نامهای بزرگتری بودن اتفاقا بیشتر رو این کار میکردن و سعی میکردن به نوعی بگن که پیامبر اقتباس از متون پیشین کرده است، یعنی آنچه پیامبر اسلام گفته است یه اقتباسی است از متن تورات، از متن انجیل، از بقیه منابع. حالا خود این محل تأمل هم مناقشه علمی داره هم مناقشه جدلی داره، مثلا در عصر پیامبر متون تورات و انجیل عبرانی و سوریانی اصلا وجود نداشت در زمان در جزیره العرب، اصلا به این ترجمان وجود نداشت، عرب به هیچ وجه من وجود با اینا آشنا نبود، نه با عبرانی اون نه با سوریانی اون، و پیامبر با هیچ کدام از این جماعت سر و سری و رمز و رازی نداشتن، یه ملاقات مشکوک یکی دو ساعته ای رو بفرمایید در یه جایی دیر بحیرایی می نویسن که محققین تاریخ از بیخوبان انکارش میکنن که اصلا چنین چیز وجود نداشته است که بخواد کسی این رو مطرح بکند و وجود نداشته است. گاهی مطالب اونچنان ظریفه و گاهی که خنده می آید، بالاخره بعضی ها رو از این نکات خب عجولانه ای که مطرح میشه، یکی از همین مستشرقین در نوشته هاش وقتی میخواد استشهاد کنه میگه ببینید تو قرآن حروف مقطعه دارند، گفته از الف لام میم قاف صاد، اینا رو پیامبر وقتی اومد مدینه وارد شد از زبان محاوره ای یهودیان مدینه فرا گرفت. 29 سوره قرآن حروف مقطعه داره، 27ش تو مکه نازل شد قبل از هجرت پیامبر به مدینه منوره، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و ثانیاً در اصل اساساً پیامبر به چالش میگیرد یهودیان و مسیحیان، مچگیری میکند و ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای و نفرین بر اون کسانی که با دست خودشون نوشتن و گفتن این کتاب خداست، کجای این تورات است؟ فأتوا بالتوراة، بیاری تورات تا من با تو مقابله کنم یک به یک بگم کجای اون صحیح است و کجای اون خطا است، کجای انحراف مسیح رو یحرفون الکلم عن مواضعه، بیایی تا من بگم کجا رو تحریف کردید، دستکاری کردید و نابجا سخن گفتید. مدعا خیلی فراتر از این حرفا، اقتباس چیست؟ ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، پیامبر ما ناب خلص دست اول از اون رفرنس اولیه و از علم خودمون میریزیم تو سینه توی پیامبر، سخنی را که بدون هیچ واسطه بر جان و دل تو وارد میشود. خب اینا زیبایی هایی است که وقتی انسان وارد این معانی می شود دیگه می بینه. البته ای به من چون که به گفتی هنرش نیز بگو. بعد می بینیم بزرگانی در بین خود عالمان علوم مختلفه در دنیای مغرب زمین که می تازند به این رفتارها، گله می کنند. کارلایل، این دانشمند بزرگ اسکاتلندی انگلیسی، تو کتاب قهرمانان خودش خوب میاد وارد این بحث میشه، این جفاها رو بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به نقد میگیرد، خواهش میکند، تقاضا میکند، میگه دست بردارید از این شیوه رفتار با این مرد، با این انسان بزرگ. این نویسنده معاصر ما تو کتاب هندردش میاد و این بحث رو مطرح میکنه. اولین شخصیتی که در به عنوان گزیده تاریخ این دانشمند معاصر آمریکایی انتخاب میکنه، اولین گزینه تاریخی که انتخاب میکنه، مینویسد محمد، بعد موسی، بعد عیسی. اولین گزینه‌ای که انتخاب میکنه در میان صد شخصیت برتر تاریخ بشر. خب اینم داریم البته، ای به من چون که به گفتی هنرش نیز بگو. اما این بحث بوده است. خداوند میفرماد انزله بعلمه، این دقیقا علم الهی، با علم الهی پیامبر بر تو نازل میشود. یعنی اگر علم الهی است فلا یحیطون بشیء من علمه، علم خداوند. سوم، از کلمه به علمه حقانیت، اول جامعیت فراگیری، دوم مانعیت، این که کسی رحم اون ندارد مگر از مجرای درست اون علم، سوم حقانیت. اگر علم خداست، علم خدا درش بطلان نیست، یعنی علم خدا کشف خلاف نداره. در توضیح سنت در سوره مبارکه فاطر عرض میکردم به دوستان، ببینید شما بارها این جمله رو تو قرآن شنیدید، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یعنی چی؟ سنت های خدا جابجایی ندارد، دستکاری و تغییر هم نمی شود، اصلاح و تبصره و مکمل و ماده واحده نمی خواهد. یعنی چی؟ اصلا کلمه سنت در لغت عرب به معنای روش، به معنای روش. اما کدام روش؟ روش مقبول، جا افتاده و پسندیده رو میگن سنت. به همین خاطر میگید سنن النبی، سنت های پیامبر کتاب می نویسند. ببینید خداوند میگه سنت های الهی عوض نمیشه، یعنی راهکارها و روشهایی که خدا در خلق عمل کرده است از ابتداء خلقت تا انتهای خلقت نسبت به انسان ها تغییر نداره، تحویل نداره، نه برداشته میشه یکی دیگه میاد جاش. یعنی خدا روش رو عوض میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه ما به یه شیوهی رفتار میکنیم، پاسخ مثبت نمیگیریم، روشمون عوض میکنیم. بهتون میگن آقا این متدولوژیتون، این روشتون عوض کن، اینو تغییر بدید. چشم، به یه روشی وارد میشیم در یه رفتار اجتماعی، در یه رفتار سیاسی اقتصادی، بعد میبینیم یه جایی این کار میلنگد، میگن اگر این قسمتشو تغییر بدید این روش شما جواب خواهد داد. میگیم چشم، تغییر میکنه جواب میدیم. یعنی کشف خلاف میشه در روش های ما. آیا در سنت های خدا هم کشف خلاف معنا داره؟ یعنی خدا با یه جمع و جماعتی به یه گونه رفتار کرده است، بعد جواب نداده، حالا بعد خداوند تغییر مسیر بده، یه وضع قانونی بکنه، مشورتی بکنه با ملائکه الله، بگه حالا ما با این انسان ها مثلا با ایرانیان با جوی دیگه رفتار کنیم، مثلا غیر اعراب رفتار کنیم. بر روش های الهی و لن تجد لسنت الله تحویلا. خدا اگر سنتش این بوده که ظلم بود سرنگون بشه در خلقت، هیچ وقت عوض نمیشه. ظلم از هر کسی باشد، دوست باشد یا دشمن باشد. اگر سنت الهی این بوده که نه الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، دروغ گویان لافزن مصرف متجاوز از حدود نباید ره به حقیقت ببرند. این سنت خداست. امروز این سنت جاریست، دیروز هم جاری بود. یهدی بهی کثیرا و یزل بهی کثیرا و ما یزل بهی الا الفاسقین. این سنت خداست و ما یزل. این قرآن فاسقین رو هدایت نمی کنن، یعنی اونها که دیگه مسیرشون رو جدا کردن، بلکه به خاطر تعارض با کلام خدا به ضلالتشون افسوده می شود. این سنت خداست که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در لاغ در باغ لاله روید و در شورزار خس. سنت خداوند این است که حکم المنیت فی البریت جاری، ما هازه دنیا به دار قراری. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. این سنت خداست. ولن تجد در سنت الله تبدیلا، لذا تو پیامبر انک میت و انهم میتون. شما هم باید بفرمایید، هیچ تعارفی ندارن، شما باید بفرمایید. بدن مبارک نبی مکرم افتاده است و رسول خدا جان داده است. وارد شد عمر ابن خطاب، یه نگاه کرد، گفتم پیامبر فوت، فریاد برآورد، والله ما مات محمد، پیامبر نمرده است، اشتباه میکنم، پیامبر و مرگ امکان ندارد، پیامبر بمیرد، شخصیت او اختصار میکند که خدا جان او نستاند و او باید پایدار و جاودان باشد. خب عرض به خدمتون، آمد جناب ابوبکر، آمد و وارد شد و خطاب کرد، گفت چی میگی تو، این مغلطه کردی فلان. گفت من اینطور میگم. گفت اما تا آیا نخوندی این آیه شریفه را که خدا به پیامبر میگوید، و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فهم الخالدون، یا انک میت و انهم میتون. صراحتا خدا دارد میگه پیامبر تو هم میمیری، همه سین که همه میمیرن، آیا ما برای کسی قبل از تو خلد و جاودانگی قرار دادیم که برای تو قرار داده باشیم؟ نه. گفت عجب، من نمیدانستم این آیه را. پس تمام، انا لله و انا الیه راجعون، تمام، فرقی نمی کنه پیامبرم که باشد، انا لله و انا الیه، این سنت خدا هست، هیچ استثناء در اون نیست. پس روش، روش های الهی که مبتنی بر علم و حکمت خداوندیست، تغییر نمی کنه، چون در علم خدا عزیزان تغییر نیست. تغییر جاییست که خلاف ثابت میشه، تغییر جاییست که ناکارآمدی ثابت میشه. می نشینه مجلس شورای اسلامی قانون وضع میکنه، میفهمه جواب نمیده برای مملکت، اندیشه ها رو با کار میکشن، میبرن کمیسیون تلفیق درست میکنن، ویژه درست میکنن، چه میکنن، تتمه تبصره تکمیل، تا به جایی برسن جواب بده این قانون، راهگشا باشه، خلافش روشن بشه، برمیگردونن، عوض میکنن، تغییر میدن. اما در علم الهی که این خبرا نیست. خداوندی که یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. اون خدایی که تمام وجود ترن در دست اوز، کلن در سیطره جلال و جمال اوز، که دیگه این بحثا معنا نیست برای اون. انزلهو به علمه، لذا اگر این کتاب رو میگوید خداوند، من اینو با علم خودم نازل کردم، بالحق انزلنا و بالحق نزل. الله اکبر. این حرف از عزیزان فهمین آیات خیلی بحث داره. بالحق انزلنا، شراشر و جز تمام این مجموعه حق، بالحق انزلنا و بالحق نزل، هم به حق آمده است، یعنی تمام مضمون این حق، و هم به علت حقی آمده است، علتش هم حق است که آمده است، یعنی آن را این در قسمت بعدی میگم، چهارم میگم خدمت عزیزان. پس این حقانیت، یعنی لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، نمیشه تصور بشه که باطلی در قرآن باشد، نمیشه تصور بطلان در قرآن باشه که بگیم یه جای قرآن این خلاف باطله، این میشه فهمید خطاپذیری را درش، این نمیسازه با انزله به علمه. اگر خداوند به علمش فرستاده، نمیشه در قرآن خطا پذیری باشه، مگر شک کنیم در رسالت این آیات، مگر اصلا از بیخوبون بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترینو در اندازیم، بسم الله، این چیز دیگریست. اما اگر پذیرفتیم این آیات را که این آیات خداست، انزله به علمه، اثبات میکند عدم خطا پذیری قرآن را. این که حالا بگیم آیا ممکنه بعضی از موضوعات قرآن جدای از بعضی از موضوعات باشه، در بعضی ها احتمال خلاف باشه یا در بعضی ها احتمال خلاف نشه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلی برای تفکیک موضوعات در قرآن وجود نداره. یعنی نمیتونید شما تفکیک کنید بگید در تشریعیات اینطوریست، در فلکیات اینطوریست، در معارف اینچنینیست، در معاد اونچنان، در نه، هیچ دلیلی. یعنی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، این همه یکیست، این کتاب اصلا هیچ تفاوتی نیست در هیچ کجای آن، که یه بخش از اون رو جدا کنیم و یه بخش رو جدا کنیم، احتمال این بدیم که در این خطا وجود دارد در این خطا وجود ندارد. دیگه اینجا جایی است که از مرکب و من داخل و خارج خارجون به تعبیر فلاسفه، اگر اومد به این اثبات خطا شد دیگه با انزله به علم نقض میشه، بلحق انزلنا و بلحق نزل نقض میشه اصلا تو این کتاب، نمیشه پذیرفت دیگه. اینجا چهارمین نکته، وقتی فرمود انزله به علم، دقیقا این شأنیت رو اثبات میکند برای پیامبر مکرم اسلام. یعنی خدا با علمش این رو پیامبر فرستاده است، میدانسته است. این همان است که بگوید الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که این وحی رو بر که نازل کند، خدا میداند که در کدام سینه این کتاب رو فرو ببرد و کدام جان را با چنین شرنگی رنگین کند. این شأنیت رو میرساند نسبت به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. خب ملاحظه می فرمایید با همین جمله کوتاه و عبارات لطیفی که قرآن فرمود انزله به علمه، خداوند شهادت می دهد به اون چه بر تو نازل شده است که انزله به علمه، اینو به علمش نازل کرده است. اون جامعیت و فراگیری میاد، مانعیت از علم خدا میاد، حقانیت میاد، شأنیت میاد و هنوز هم نکات دیگری میشه استفاده کرد. و الملائکه تو یشهدون و کفا بالله شهیدا، ملائکه هم هستند در اینجا، بالاخره سابقه جبریل مشخص است، آوردن کار توسط این ملائکه الله معلوم است، اونها که با سوابق وحی آشناند، همین اهل کتاب میدانند و کفا بالله شهیدا. و خداوند کافی است در مقام شهادت دادن. میتونید متن رو نگاه کنید ببینید این جمله‌ای که گاهی خدمت دوستان عزیز مطرح میشه و بحث مفصل است، این بحث تفاوتی که بین کار پیامبر مکرم اسلام و علت هم مشخص اون هم باز با دیگر پیامبران الهی وجود دارد در این بود است. حضرت موسی باید معجزاتشون رو بیارن، یعنی بیان مقابل فرعون بایستن، بعد بگه شما کی چیت، بگه من رسول رب العالمینم، بعد بگه به چه دلیل، بعد بگوید خب بگید بیان. و موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، یه روز تعطیلی تعیین کنید، ساعت 9 صبح رو بگید گروه شما بیان، گروه ما بیان، تا ببینیم، تا بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد، شما کارتون بکنید ما کارمون بکنیم. بعد جناب موسی بیفکند عصا رو، یک بار اون چنان شود که مشاهده میکنی، ادخل یدک فی جیبک، دست ببرد، بعد ببیند بیضا، ید بیضا آمد، نگاه کند، عصا بکوبد، چنان بکند، اون معجزات آیات تسر، همونی که تورات می نویسد، همون 9-10 آیه این که خدا به موسی می دهد و معجزات اینا میاد، بعد اثبات می کند رسالت موسی رو. حالا جناب موسی می گوید حالا که من رسولم پس به حرف من گوش کنید. جناب عیسی می آید می گوید انی رسول رب العالمین، من رسول رب العالمینم. می گوید به چه دلیل؟ بعد او بیت برام چیکار می‌خواد بکنه؟ خوبه من این کور رو بینا کنم، خوب است این برس رو من درمان کنم. شما خیلی شیفته اید امروز ها به دانش پزشکی برید، من اصلا این مقوله باهاتون کار میکنم، اصلا بالاتر، خوبه من مرده رو زنده کنم براتون، احی الموتا، اصلا من مرده زنده میکنم. خب بعد چی میشه وقتی این کارا رو جناب موسی انجام، عیسی انجام میدهد؟ بعد میگم پس آقا پذیرفتیم، یا معلم الخیر، ای معلم حال بگو چه بکنیم، میگه رسول خدا این کارا رو انجام بده. اما پیامبر اسلام این کارا رو نکرده عزیزان. نه اینکه پیامبر معجزه حسی نداره، اما پیامبر نمی آید اول بگوید که بیاید بیستید تا من یک اشاره بکنم که این چنین اون چنان شود، حالا من رسول رب العالمینم. این تفاوت کار رسول خداست، به دلیل خاتمیتش، به دلیل اینکه انذرکم بهی و من بلغ، یعنی به ناس به مخاطبان سخنش نرسد بلکه تا ابدیت بماند برای تمام بشریت. لذا پیامبر نمیتونه بیاد این معجزه شو بگوید چنین و چنان. پیامبر باید ابتداءً معجزه‌ای نه رو بعد سخنش رو اثبات کند. دقت کنید، این پیامبر باید سخنش عین معجزه‌اش باشه. اول معجزه نیارد بعد بگه دون حرف من این است. نه، همان گونه که حرف میزند معجزه خودش را بیان کند. یعنی همطور که الان داره این کتاب پیش روی ما سخن میگوید، بعد بفهمیم که آیا این حرفا کلام خداست یا کلام بشر است. آیا این حرفا اون ظرفیت رو داره، این کلام و کتاب که با بشر دیروز و امروز و فردا سخن بگوید، نداره؟ تموم، نمیپذیریم. اگر دارد، بسم الله. یعنی این پیامبر باید با کلامش و با کتابش آن به آن به نو به نو اعجاز خودش رو، پیامبر بودن خودش رو ثابت کند و حقیقتا ثابت کرده است و میکند و خواهد کرد. تو همین طیف و جماعتی که از کردم و خیلی از این ها دیگه واقعا، یعنی بیاید هم آقای کارلایل که از کردم بهش میگن دانای چلسی دیگه، این خود انگلیسی ها میگفتن به تعبیر خودشون. یعنی کار با اونجا میکشد که میگه من نمیتوانم جز وحی سخن این مرد را ببینم. این جز وحی نیست، این سخن بشری نیست که بخواد بگوید. به هر حال خب خیلی از اینها هم دیگه شیوه کارش و اعتقادش و ایمان آوردنش و اون عرض به خدمتون آقای موریس بوکای فرانسوی که با همون تحقیقات و بعد گفت اشهد ان لا اله الا الله اسلام آورد. این کتابش دوستان زیاد مراجعه میکنن، تورات، انجیل، قرآن، علوم طبیعی. این آخرین کتابی بود که نوشت، تورات، انجیل، قرآن، علوم طبیعی. یه نگاهی بکنید، خب بالاخره به دریافتی رسید با یه عمر در این سونسوی دنیا بودن، دانشگاه های معتبر بودن، یه مسیحی خلص، یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله. خب برمن ثابت شد که نه، این وحیه، این صدق بشر نیست، سخن بشر نیست، داره صحبت میکنه با من. چی بگم؟ یعنی همون صحنه هایی که عیناً خدا میداند در ابتدا و نزول قرآن از زبان خود پیامبر پیش میومد در برخورد با دیگران، میامدن گوش میدادن، من گفتم این چیست؟ و بعد خب اینا آشنا با لفظش، با کلام، با جزئیات سخن، اما یه مرتبه محو شدن، میومدن برای رد پیامبر زانو میزدن. همون ابیاتی که عرض میکرد داود اینجا وقتی دینار آمدم چون رسیدم بست دیدار آمدم، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد نان داد جان چون حسن نانوا را بدید. تسلیم می شدن واقعا، می پذیرفتن و به جان. این همون هست امروز در جهان ما هم جاری و ساری است. فرمود والملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا، اما ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد زلوا زلالا بعیدا. اما اونها که کفر رو ورزیدند و صدوا عن سبیل الله، تا اینجا ان الذین کفروا، اونهایی که انکار کردن، رد کردن، باطل دونستن، مردود دونستن، نپذیرفتن. خب بسیار خوب، تا این مرحله کفر یه چیزی است، اما از اینجا به بعد یعنی این کفر نظری تبدیل میشه به کفر عملی. و صدوا عن سبیل الله، اونهایی که کفر ورزیدن و مانع راه خدا شدن، یعنی هم کفر ورزیدن هم کفرشون رو اعمال کردند به لجاج و عناد، قد زلوا زلالا بعیدا. اینها دیگه در زلالت بعید و بسیار عمیقی پا نهادن. من یک دو جمله رو بگم اینجا قابل تأمل است. اولا این رو اخیرا هم باز مطرح کردم خدمت دوستان عزیز، بحث مهمی است بزرگواران. یعنی عقاید و باورهای انسان هاست که بالاخره انسان ها رو وادار به رفتارها میکنه. یعنی اعمال ما نشأت میگیرد از افکار ما تا اینجا، و اعمال ما سازنده و متحمل کننده افکار ماست. یعنی همون واکنش دو طرفه‌ای که عرض کردیم، شما به یه چیزهایی که آشنا میشه فکرتون، بعد تاثیرگذار در اعمالتون خواهد بود، تردیدی نکنید. از اون طرف بعض از اعمالی که ما انجام میدیم، اینها تغییر میدهد باورهای ما رو، باورهای ما رو. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان بعض از زشتی های رفتاری اینه که اندیشه ی انسان هم فاسد میشود، انسان منکر میشه، مکذب میشه. وقتی انسان از اون طرف باز واکنش رو نگاه میکنه، کفر بالاخره خودشو در عمل میرساند، میشه کفر نظری و کفر عملی. این عجیب نکته ایست در رابطه بین فکر و عمل، گفت پندار و رفتار در وجود انسان. خیلی پدیده خاصی است که دیده میشه. قرآن به زیبایی این رو مطرح میکند در موارد متعدد. فرمود ان الذين كفروا، بعد دیگه بالاخره به اونجا میکشد که صدوا عن سبیل الله. حالا قد زلوا ضلالا بعیدا، اینا خیلی به بیراه میروند. اون هم زلال بعید، یعنی این کجراهی، اینها خیلی از صراط فاصله میگیرد، از مسیر درست زاویه انحراف خیلی میشه. اینو دقت بفرمایید. بالاخره عزیزان، گاه ممکنه یک کسی بیاد و یه تصرفی در جان انسان ها بکند. مثال ملموس طبیعی روشن عرض میکنم. حالا یک کسی که بیتار است و بیتار میاد کار پزشک میکنه، یک کسی که بالاخره این عرض به خدمتون حجام است میاد کار پزشک میکنه، مثلا میخواد این طبابت کند، لزاقت کند، بوده دیگه از این مسائل تو مملکت ما هم همه جای دنیا هست. این قلب ها و دقل ها دیده میشود در کار انسان ها. خب یک کسی که میاد و بالاخره طبابت میکند اما در طبابت سررشته ای ندارد و تخصصی به خبرویتی نداره، الطبیب و زامن و زامن جان است، این زمانت داره، این عوارض داره، باید پای عوارضش بیسته، تاوان کارش رو باید بدهد. طبیب و زامن ولو کانه ها زما، چه برسد به این که این کاره نباشد. و اصلا سوش هم میبینیم بالاخره های بد تبابت کرده از تو وجود انسان ها، این عارضه پیش اومده، این مشکل پیش اومده، این دارو رو بد داده، تشخیص نداده، نمیدانم تر جنریک بلد نبوده، فلان نبوده، کارش به اینجا کشید است که این چنین شده است. خب این پیگیری قانونی دارد، اما اصلا دستگاه ویژه‌ای در نظام قضاییمون داریم، تخلفات پزشکی اصلا در دادگاه ویژه‌ای بررسی میشه، کاملا شکایت‌ها جواب داده میشه، اینا بحث میشه، بررسی میشه و و. یا فرض بفرمایید نقصان مالی، یعنی سرقتی است، غصبی است، تصرفی است، خب تمام اینا این دادگاه‌ها جواب میدن فلان اینا. ما دادگاهی برای راهزنی فکر مردم هم داریم؟ یعنی اگر یه داروی رو اشتباهی کسی داد به مردم، شکایت میکنن به دادگستری، اسناد پزشکی فلان اینا، تخلفات پزشکی، اما اگر یه شبهه‌ای رو کسی در ذهن مردم ایجاد کرد، اگر کسی یه داروی مشابه فکری رو به مردم داد به جای اون که حق به نمایاند، باطل رو در لباس حق عرضه کرد، حالا واقعا وجدان رو به محکمه بیاورید، کدام اثر سوءش بیشتره برای وجود، برای انسان، برای جامعه؟ کدوم عوارضش بیشتره؟ عوارض افکار پلید و پلشت، یا یه تصرف مالی، یا یه حالا دوز دارویی رو کم و زیاد کردن، یا اشتباهاً یه چیزی رو بالاخره جوری نوشتن و این نسخه رو فلان کردن؟ همه اینها مشکلات دارن، اما مثل این که فقط قد زل و زلالن بعیدا، این قرآن شدیدتر میدانه، این انحراف رو قرآن انحراف بیشتری میدونه. اونهایی که صدن سبیل الله میکنند، راه خیر رو و هدایت رو بر مردم میبندند، اینها جریمه بیشتری باید بپردازند، اینها جرم سنگینتری رو مرتکب میشن تا بقیه. فقط قد زل و زلالن بعیدا، لذا ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. خیلی عجیب میگوید خداوند. همان اونها که کفر ورزیدند، بعد فرمود و ظلموا. خب قبلا آیه قبل گفت بستن راه سعادت و خیر برای انسان ها، اینجا فرمود و ظلموا، مشخص میشه بالاترین مصادیق ظلم همینه، انسان ها رو از رسیدن به حقیقت باز داشتند، ظلم است. انسان ها رو از تکمیل نفوسشون مانع شدن، ظلم است. انسان ها رو از رسیدن به اون منتهای کمالشون سد کردن، ظلم است. و این از دل کفر به در می آید. ان الذين كفروا و ظلموا، نفرمودن به کی ظلم، به خودشون هم ظلم میکنن، به خدا هم ظلم میکنن، به خلق هم ظلم میکنن. لم یکن الله لیغفر لهم، این طور نیست که خدا اینها رو ببخشد و مورد غفران قرار بدهد. ولا لیهدیهم طریقا، خداوند اینها رو به راهی رهنمون نمی کند، هدایت به طریق درست نمی کند. الا طریق جهنم، مگر اینها که در مسیر جهنم قرار می گیرند که خالدین فیها ابدا. جمله ای رو بگم اینجا قابل توجه و سخن رو به پایان برسانیم خدمت عزیزان. فرمود کسانی که کفر مرمی ورزند و ظلم به انسان ها می کنند، لم یکن الله، این مثل همون جمله ایست که در مورد آموزش علم پیامبر گفتم، نفرمود خدا اینا رو مورد کفران قرار نمی دهد. فرمود لم یکن الله لیغفر لهم، اصلا نمیشه اینا مشمول مغفرت بشن، نه اینکه خدا اینا رو مشمول کفران نمی کنند. این نکته در ذهن بارک عزیزان روشن است. ببینید غفران خداوند، ان الله واسع المغفره، هیچ توقف ندارد. یعنی داره این بارش غفران الهی لحظه به لحظه از ازل تا ابد فیض فیاض میبارد. نه غافر است، غفار است. لحظه به لحظه، هیچ وقتی نیست که خداوند غفران نداشته باشه. یعنی غفران الهی همیشه لحظه به لحظه است. اما بحث در چیه؟ در اینه که آیا ما توانایی جذب این غفران را داریم یا نداریم. هرچه هست از قامت ناسازه بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این انسان ها هم که شرایطشون عوض میکنن، تو بعضی از شرایط ارتباط با غفران الهی برقرار میکنن، میبارد بر سرشون غفران. بعضی شرایط ایزوله میکنن خودشون را، عایق بندی میکنن، غفران بهشون نمیرسن. کسانی که چنین رفتار میکنن به گونه ای میشود که خودشون وجودشون را محروم از غفران الهی میکنن. دیگه غفران با اینها سنخیتی نداره که بخواد شامل حالشون بشود. لم یکن الله لیغفر لهم، و دیگه طبعا اگر کسی مغفور به غفران الهی نباشد راهی ندارد به سوی خداوند. ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم، مگر اینکه می رود به سوی اعمالش با اون که برای خیش ساخته است و پرداخته است، که خالدین فیها ابدا. اینجا از مواردی است که خداوند وعده خلود و ماندگاری در جهنم رو هم مطرح می کند. و کان ذلک علی الله یسیرا، گمان نکنید اینها بر خدا دشوار است، بر خداوند آسان و سهل است که چنین عمل کند با این رفتار بندگان خودش. البته شدت و حدت هایی رو که میبینید در مورد کسانی است که ادامه به این شیوه میدهند. ولی میدانیم به قرینه ی آیات دیگر، اگر در اوج انسان ها در اوج کفر، در اوج اظلام، در اوج ظلم یه مرتبه دست رو بالا آوردن گفتن استغفر الله رب و توب اله، هی گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین، اگر هر کجا انسان ها ان عدتم عدنا، هر کجا برگردن خدا مسیر رو پیش روشون گذاشته است، هدایتشون هم میکنه، مغفرت هم شامل حالشون میشه. آیه در مورد کسانی است که به همان رفتار خودشون ادامه میدن و هیچ توقفی ندارن. خب به دنبال این بحث یه آیه دیگه هم مطرح میشه در مورد حال هوای پیامبر، بعد هم دیگه وارد میشه بحث. یه کمی سر به سر میگذارد خداوند سبحان با یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. یه کمی بررسی و چالش ما قاعده مسیحیت است و بعض از این نکات که دیگه انشاءالله باید آیات رو به همین جا فرو بگذاریم و در فرصت‌های دیگری تعقیب کنیم. دعا میکنیم پروردگارا به آبروی قرآن فهم دقیق کلامت رو، ادراک درست از این انزال، از این تنزیل، از این سخنان نورانی خودت به همه ما کرامت و عنایت بفرما. ما رو به سراپرده های پنهان کلامت راهنمایی بگردان. توفیق لذت بردن و زندگی با نورانیت قرآن رو نصیب و روزی همه ما قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت، از دامن پیامبر در دنیا و آقا کوتاه نگرد.